بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست در ارائه برهان‌های عقلی بر تدبیر سانه و حکمت سانه در خلقت انسان. تا به اینجای مطلب فرم بزرگوار از الله مقامه وقتی ثابت شد به برهان یقینی که این آدم سانه داره، هر شیء مالک هستی خودش، مالک وجود خودش، بقای خودش و حتی حفظ حالات خودش نیست. اگر غیری بر اون شیء چیره بشه، غلبه پیدا کنه، مغلوب میشه و حالتش را و صفاتش را از دست میده. پس معلومه به برهان یقینی که حقیقتاً اشیا فاقدن حالات خودشون را، هستی خودشون را، و شیء فاقد به خودی خودش واجد نمیشه. اول این شهادت میده. پس به برهان عقلی یقینی آدم صانع داره. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که صانع آدم فعلش تدبیریه، یعنی در فعلی که جاری میکنه در آدم ملاحظه منفعت و مضرت میکنه و در این فعل آینده نگری دیده میشه، از روی حکمت، لغ نیست، عبث نیست. و حکمت صانع را و تدبیر صانع را در خلقت انسان ثابت فرمود که هر چیزی از هر چیزی به ما نزدیکتر خود ما. فرمود که بدن ما در وقتی که در رحم مادر خلق می شد، این بدن در فضای تاریکی خلق می شد که نه احتیاج به چشمی داشت، نه احتیاج به گوشی داشت، نه هضم غذا بود اونجا، نه احتیاج به دست و پایی بود، به حملی بود، به طی مسافتی بود. در اون فضایی که احتیاج به هیچ کدوم از این اعضا نبود، صانع حکیم هر کدوم از اعضا را در نهایت حکمت و در نهایت شگفتی آفرید برای جهانی که قرار بود در اون جهان متولد بشه، که در اون جهان صداها بود، نورها بود، مسافتها بود، قضا خوردن بود، در اون جهان خوابیدن بود، بیدار شدن بود، راه بود، چاه بود. برای این جهان آینده صانع حکیم مایحتاجش را، اون مایحتاجی که به بهترین نحو رفع احتیاجش را بکنه، اسبابش را، اعضاش را در شکم مادر برای ما آفرید. و حتی اینقدر این خلقت تدبیر داشت و حکمت داشت که فرمود حتی دندانها را که احتیاج نبود و منافات داشت با مکیدن شیر، در شکم مادر خلق نکرد، گذاشت برای زمان خودش. پس معلومه که انسان حکیم فعلش تدبیریه، در تمام خلقت از روی حکمت جاری میشه، اگرچه قدرتش بی نهایته، اگرچه عظمتش قابل وصف نیست، اگر بخوایم که در تمام خلقت مطالعه کنیم، اندازه ما، طاقت ما این حوصله را نداره، ولی نارش را در همه جا میفهمیم. فرمود که حالا به سراغ این سال بیان که انسان حکیم که هر چیزی را برای فایده خلق فرموده، فایده خلقت انسان چه هست؟ فایده خلقت انسان در این عالم آیا برای التزاز و لذت بردن از عیش دنیا هست یا فایده دیگر داره؟ فرمود که نوع خلقت انسان برخلاف خلقت حیوانه، نوع خلقت انسان یک طوری هست که با نهایت التزاز و عیش در این دنیا منافات داره. از جمله تفاوت‌های خلقتی که انسان با حیوان داشت که این بود، فرمود بزرگوار عز الله مقامه، یکی این بود که حیوان لباسش، مسکنش و غذای مناسب طبعش از قبل برای او مهیا شده و آماده شده و مناسب طبیعت خلق شده. وقتی حیوان متولد میشه، احتیاج به خیاط، به نساج، به بزاز، به نانوا، به بنا، به هیچ احتیاجی نداره. غذای مناسب طبعش، لباس مناسب طبعش، مسکن مناسب طبعش. ولی انسان وقتی خلق میشه، نه غذایی که وجود داره مناسب به طبعشه، باید آشپز باشه، نانوا باشه، نه طبیعت او یک طوری هست که غذای مناسب به طبعش را بدانه، نه مسکن مناسب به طبعش مهیا شده هست، باید بنا باشه براش خانه بسازه، باید خیاط باشه براش لباس بدوزه. پس اینها منافات داره که انسان به نهایت عشق برسه. انسان باید درگیر مایحتاجش باشه در دنیا، باید زحمت بکشه، در رنج باشه، در سختی باشه. تفاوت دیگر در خلقت حیوان و انسان این بود، فرمود که طبیعت حیوان را خدای متعال معتدل آفریده. غریزه حیوانی یک قوه کنترل کننده بر قوای جسمانی حیوانه. حیوان به اندازه میخوره، به اندازه استراحت میکنه، به اندازه تولید مثل میکنه، به اندازه حرکت میکنه. هیچ وقت حیوان احتیاج به طبیب، به عطار، به دکتر، به دوا، به بیمارستان نداره. یک حیوانی چاقتر باشه، خیلی لاغرتر باشه، خیلی میبینیم همه زندگانی یکسان دارن. یکی عمرش خیلی کوتاهتر باشه، یکی عمرش خیلی بلندتر باشه، یکی سکته کنه، یکی تخمه کنه، اصلا در حیوان این برنامه ها نداریم، چون طبیعتش معتدله. ولی انسان نه، انسان نمیدانه چقدر بخوره، انسان نمیدانه چقدر تولید مثل کنه، انسان نمیدانه چقدر بخواب استراحت کنه، چقدر فعالیت کنه. و طبیعتش طبیعت معتدل نیست در ابتدای خلقت، همش باید که این طبیعت را کنترل کنه، ای زور بزنه، ای خداسه سردی بخوره گرمی را دفع کنه، گرمی بخوره سردی را دفع کنه، هی ورزش کنه چاقیش را برطرف کنه، باز دوباره غذا بخوره لاغریش را درست کنه، همش در حال این اعتدال برقرار کردن. آخرش هم اعتدال برقرار نمیشه معمولا. پس این با نهایت عشق، با نهایت التزاز در دنیا منافرت داره. دلیل دیگر در تفاوت خلقت انسان و حیوان این بود، فرمود که انسان چون مایحتاجش را در طبیعت خودش مهیا شده برای خودش خدای متعال خلق نکرده، احتیاج داره به زندگانی شهری، به زندگانی اجتماعی. باید اینا دور هم جمع بشن، یکی بنا باشه، یکی بزاز باشه، یکی نانوا باشه، یکی خیاط باشه، تا این احتیاجات برطرف بشه برای انسان. این زندگانی شهری و این زندگانی اجتماعی باز خودش منافات داره با عیش دنیا، باعث میشه که امکانات به طور یکسان در بین انسانها تقسیم شده نباشه. یکی خانه بهتر داره، یکی ماشین بهتر داره، یکی عیال بهتر داره. میبینیم که همه با هم در داشته ها متفاوته. داشته های متفاوت باعث حسد میشه، باعث حسرت میشه، باعث بغض میشه، باعث کینه میشه، مگر اینکه یک قوه قهریه از بیرون بیاد اینها را سرکوب کنه، هر کسی را سر جای خودش بنشانه، یا این قوه حاکم باشه، حکومت باشه، یا این قوه حجت باشه. یک قوه قهریه بیرونی میخواد هر کسی را سر جای خودش بنشانه و این مستلزم این هست که در حالت حسد و حسد و حالت سرکوب شدن قوا انسان زندگی بکنه، منافرت داره با التزاز بردن و نهایت عیش دنیا. میبینیم اینها منافرت داره. متعدد بود دلایلی که بزرگوار فرمود و مهمترینش این بود، آخرین دلیل که عرض میکنیم از همه مهمتر بود، این بود که انسان یک مشعلی داره که جدای از این احوالی که گفته شد، این مشعل زندگی را برای انسان تلخ میکنه و این مشعل، مشعل فکر و خیاله. لذت بردن در دنیا، دنیا خاصیتش این آدم جسم، آدم جسم محبوس در زمان حاله، لذت در زمان حال حاصل میشه. قوه خیال و قوه فکر یا در گذشته سیر میکنه یا در زمان آینده. انسان هیچ وقت حالش را نمیفهمه، یا قصه گذشته میخوره یا ترس و استراب از آینده داره. این فکر و خیال بزرگترین مانع برای عیش در دنیا بردن، برای التزاز از زندگانی در دنیا. و ثابت شد که خلقت انسان برای عیش در دنیا نیست. مطلب واضحه به دلیل عقلی، اگر چه غافلیم، با غفلت زندگی میکنیم، یادمون میره، ولی مطلب واضحه. بعد وارد این بحث شدیم که پس فایده خلقت انسان چه هست. باز بزرگوار یک رجوع فرمود به بیانات قبل، فرمودن که در رحم مادر، در شکم مادر، هر عضوی که خلق می شد یک فایده ای داشت، مال زمان آینده بود، مال جهان دیگر بود. این فکر و خیالی هم که خدای متعال در انسان خلق کرده معلوم می شه به درد این دنیا نمی خوره. الکی خودمون را معطل کردیم، آخرش هم فکر و قدر و قتل ثم قتل فکیف فکر و قدر. هی فکر کن، هی تقدیر کن، هی نقشه بکش، آخرش هم برعکس میشه، آخرش هم شخص کشته میشه، میمیره، تمام نقشه ها برباد میره. چی علکی خلاصه هی فکر کن، هی تقدیر کن، هی آینده نگری کن، آخرش که چه شد؟ آخر این آینده نگری ها به درد این دنیا نمیخوره. پس خدا در ما قوه خلق کرده، مشعلی خلق کرده، مثل همون رحم مادر، به درد این رحم دنیا نمیخوره. قرار از این رحم باز در جهان دیگر متولد بشیم که به درد اون جهان میخوره. این فکر و خیال، اگر فکر و خیال را در جای خودش به کار نبریم، فرمود بزرگوار علالله نوانه، مثل این است که بخوایم با گوشمون ببینیم، هر مشعلی کار خاصی داره. اگر بخوایم فکرمون را در دنیا به کار ببریم، هم از دنیا میمانیم هم از آخرتمون میمانیم. نه دنیا را میفهمیم نه آخرتمون را. بس صرف این هست، به صلاح ما این هست که به جای اینکه فکر و خیالمون را اینقدر در دنیا به کار ببریم، در جای خودش به کار ببریم، برای اون چیزی که خلق شده فکر و خیال را به کار ببریم. تفکر و ساعت خیران من عبادت ستین سنه، یک ساعت فکر کردن از 60 سال عبادت کردن ارزشش بهاش بیشتر همینه. چون این مشعل فکر برای جای خودش خلق شده، برای اینجا خلق نشده. بعد بزرگوار الله مقامه وارد این مبحث شدن، داریم وارد این بحثی میشین در برهان نهم. فرمودن که از اینجا میخوانم یک مقدار قبلترش را، چون بحث در ادامه باشه، چون از برای آدم انسان خلق شده و مردم میخوان آن را در کارهای دنیا و رسیدن به متاعهای دنیا صرف کنن، کار دنیای خود را فاسد کنن و از رسیدن به مطلوب خود که لذت یافتن از متاعهای دنیاست محروم شود. مانند آن که خداوند چشم را از برای دیدن رنگها خلق فرموده، پس اگر کسی آن را از برای شنیدن صداها به کار برد، نه در دیدن رنگها محروم شود از شنیدن صداها و از دیدن رنگها، ولیکن اگر چشم را در دیدن رنگها به کار برد و گوش را در شنیدن صداها، پس به دیدن رنگها و شنیدن صداها منعم شده و به مقصود خود رسیده، که این بحث را تا آخرش در جلسه بعد خواندیم. بعد در ادامه بزرگوار الله مقام این مطلب را می‌خوانیم، یک مرور در زمان قبل می‌کنیم تا وارد بحث جدید بشیم. فرمود بزرگوار الله مقام، از غرایب خلقت انسان یکی این است که با وجودی که انسان نسبت به سایر حیوانات در نهایت فطانت و فهم و شعور است، در افعال طبیعی عالم به منافع و مضار و مناسب و منافر طبیعت خود نیست، نه به علم انسانی و نه به طبع خود، بلکه باید به تعلیم معلمین و تجربه مجربین عالم شوند به مناسبات طبیعت خود و منافرات آن. پس باید دانایی به جاهل بگوید که فلان قضا نافع است و فلان قضا سم قاتل است. می فرماید که در اینجا بزرگوار الله مقامه که در طبیعت انسانی که خدای متعال قرار نداده از یک طرف اعتدال را، از طرف دیگر هم علم به منافع و مضار را قرار نداده. ما مثل حیوانات نمی دانیم چه غذایی بخوریم به صلاح ماست، چه غذایی نخوریم. خدای متعال برای حیوانات اون غذایی که به صلاحشون هست را مناسب طبع قرار داده، غذایی که به صلاح نیست مناسب طبعشون نیست. ولی ما انسان‌ها یک همچو طبعی نداریم که نه اعتدال داشته باشه نه علم داشته باشه. چه کار بکنیم؟ چه به ما نفع میرسانه؟ چه ضرر میرسانه؟ گوشت خوک بخوریم، گوشت گوسفند بخوریم، هر دوش هم خوشمزه. مثلا شراب بخورن یا مثلا آب بخورن یا مثلا سکنجبین بخورن یا سرکه بخورن، چه بخورن؟ کدامش خوبه؟ کدامش ضرر داره؟ کدامش منفعت داره؟ کدامش مضرت داره؟ پس انسان به طبع خودش نمیدانه چه براش نفع داره چه براش ضرر داره. احتیاج داره به تعلیم معلم، به تجربه مجرب. باید معلم بیاد به انسان تعلیم بده. همین باعث میشه که تعلیم و تعلم در جامعه انسانی برقرار بشه. پس همین محتاج شدن به مایحتاج اولیه، حتی به منافع و مضار دنیایی، باید یک پدری، یک مادری، یک بزرگتری، یک کسی، یک معلمی به انسان یاد بده که چه خوبه، چه بده، چطور زندگی کرد. حتی برنامه های اولیه را باید به انسان یاد بده. این احتیاج پیدا میکنه به تعلیم و تعلم. بعد بزرگوار علالنامه می فرماد که برخلاف انسان که چون شعور انسانی را در او آفریدن از برای اکتسابات انسانیه نه از برای التزازات جسمانیه، طبع او را هم جاهل آفریدن به منافع و مضار خود تا آنکه منافع و مضار طبیعیه را هم نداند و به قدر حیوانی هم نتواند تمیز دهد منافع طبیعیه خود را از مضار خود، تا آنکه ناچار شود که سر در قدم پیری دانا و مرشدی بینا و طبیبی حاضر و مجربی ماهر گذارد که اگر چنین نکند البته در استعمال جدوار نجات و بیش هلاک متحیر ماند و البته بیشی استعمال کند و هلاک شود، چرا که جدوار و بیش در صورت ظاهر مانند یک دیگرند. مثل آن که صورت خوردن بیش و جدوار یک صورت است و صورت خوردن حلال و حرام یک صورت است و صورت بیع و ربا یک صورت است، صورت زهد و صومعه و ریا یک صورت است، صورت وضوع با قصد غربت و بی‌وضع یک صورت است. می‌فرماید که غیر از همین خوردن آشامیدن تمام کارهای حلال و حرام در ظاهر صورتشون شبیه به همه، نکاح و زنا یک صورته، بیع و ربا یک صورته، زهد و ریا یک صورته، مال حلال خربوزه‌ای که حلال باشه خربوزه‌ای که از مال حرام باشه یک صورته، هیچ مزه این با اون فرقی نمی‌کنه. فرمود خدای متعال انسان را به مایحتاج اولیه خودش جاهل آفرید تا ناچار بشه یاد بگیره که مایحتاج اولیه خودش را، بقای خودش را یاد بگیره برای اینکه رجوع کنه به اونهایی که خبر از عالم غیب دارن. وقتی انسان برای خوردن و آشامیدن اولیش جاهل باشه ناچار میشه به تعلیم و تعلم عادت بکنه، ناچار میشه در شهر زندگی کنه، باعث میشه، این باعث چه میشه؟ باعث میشه خبر انبیا به انسان برسه. این که یک سری افرادی آمدن ادعا کردن آخرتی هست، غیبی هست، انسان خبردار بشه، در ضمن این خبر حلال و حرام به انسان برسه، حجت خدا اینجور تمام میشه. پس این خودش حکمت این جهل انسان به مایحتاج اولیه خودش. بعد بزرگوار علالنامه مقام اینجا در آخر فصلی که خواندیم، باری چون انسان را دانا به منافع و مضار خود نیافریدن، دانایان در میان ایشان آفریدن تا به تعلیم و تعلم دانا، تا به تعلیم و تعلم دانا به منافع و مضار خود شوند. پس چون این مطلب را یافتی و متذکر شدی در برهان آینده قدری فکر کن، شاید نجات یابی انشاءالله تعالی. یعنی خدای رؤوف رحیم مهربان همین برنامه زندگی انسان را یک جوری خلق کرده که این برنامه حجت را بر انسان تمام بکنه، انسان لابدن ناگزیرن به گوشش بخوره، خبردار بشه از خدا، از حجتهای خدا، از جهانهایی که در پیش رو داره. برهان 11 هم. بدان که آنچه در آدم هست یا نافع است از برای انسان یا ضار است. پس معقولات و مشروبات بعضی نافعند و بعضی ضار و همچنین مشمومات، و نفع و ضرر آنها آنقدر واضح است که احتیاج به بیان نیست، و همچنین مسموعات. آیا نه این است که بعضی از صداها فرح می آورد و بعضی حزن، و البته سرور و حزن تأثیر می کند در بدن، و همچنین کلمات. آیا نه این است که مدح سرور می آورد و فحش غضب، و همچنین حرکات. آیا نه این است که ادب عزت می آورد و بی ادبی ذلت، و همچنین هیئات و اشکال. آیا نه این است که به بعضی از هیئات نشستن و ایستادن که به صورت ادب است عزت می آورد و بعضی که مخالف آن است ذلت، و همچنین باقی اوضاع. آیا نه این است که تناسب اعضا حسن می آورد و تخالف آنها قبح، و حسن جاذب است و قبح منافر، و همچنین الوان. آیا نه این است که الوان مختلفه در هم بر وجه تناسب نافع است و سبززار فرح انگیز است، و مطلب رنگ سبز و سرخ و زرد فرح انگیز و مبهیست، یعنی هیجان آوره، و رنگ خاکی و ماشی و سیاه حوز می آورد و همچنین نرمی و درشتی. آیا نه این است که لباس حریر خوش رنگ مبهیس انسان را به هیجان می آره و لباس کرباس زخیم بدرنگ برخلاف حریر است؟ و همچنین اجناس لباس ها، آیا نه این است که حریر و کرک و پشم گرم می کنند بدن را و کتان سرد می کنند؟ و همچنین مسکن ها و هواها و آبها و آتش ها و کواکب و انوار آنها و گرمی ها و سردی ها و روشنایی ها و تاریکی ها و حرکت ها و سکون ها و بیداری ها و خواب ها و شب ها و روز ها و سمت ها و جهت ها و جمادات و نباتات و حیوانات و ارواح و اجساد و اناسی و جبن ها این ترس ها و جرأت ها و سخاوت ها و لئامت ها و عطاها و من ها و صداقت ها و نفاق ها و دوستی ها و دشمنی ها و رفاقت ها و خلاف ها و ملایمت ها و تندی ها و امانت ها و خیانت ها و وفاها و حیاها و شهوتها و غضبها و سرورها و حزنها و آنچه در عالم هست همه صاحب اثر است و اثر آنها یا نافع است یا زار و منفعت و مضرت اشیا به عدد ذرات موجودات است که نمیتوان آنها را در کتابی نوشت، خصوص در مختصرات، و همه تأثیر میکنند در انسان، حتی آنکه اثر اجسام به ارواح مردم میرسد. آیا نه این است که دارچینی حفظ را زیاد میکند و باقلا عقل را کم میکند و ماست و دوغ حفظ را کم میکند و آب و سبزه فرح میآورد و حسن سرور میآورد و قبح و قباحت منظر حزن میآورد و سرور و حزن از افعال روح است نه بدن، اگرچه بدن منافع اگرچه در بدن منافع و مزار احداث می کند و هر چیزی که به آدم انسان نزدیک تر است نفع و ضرر آن بیشتر در انسان اثر می کند و نفع و ضررشان بیشتر است به جهت مناسبت. پس نباتات بیشتر در انسان اثر می کنند از جمادات و حیوانات بیشتر اثر می کنند از نباتات و اناسی بیشتر اثر می کنند از حیوانات. پس اگر کسی با بخیلی معاشرت کرد، به خصوص اگر در میان محبتی باشد، خرده خرده بخیل می شود و اگر با سخی معاشرت کرد، به خصوص اگر دوستی در میان باشد، سخی می شود و اگر با جوان معاشرت کرد، یعنی ترسو، جوان می شود و اگر با شجاع معاشرت کرد، شجاع می شود و اگر با صاحب حیا معاشرت کرد، با حیا می شود و اگر با بی حیا معاشرت کرد، بی حیا می شود و اگر با ادیب معاشرت کرد، مؤدب می شود و اگر با بی ادب معاشرت کرد، بی ادب می شود و اگر با کریم معاشرت کرد، کریم می شود و اگر با لئیم معاشرت کرد، لئیم می شود و اگر با نجیب معاشرت کرد، نجیب می شود و اگر با اوباش و الوات معاشرت کرد، رزد و پس می شود و اگر با اهل طاعت معاشرت کرد، مطیع می شود و اگر با عاصی معاشرت کرد، عاصی می شود و اگر با مؤمن معاشرت کرد، مؤمن می شود و اگر با منافق معاشرت کرد، منافق می شود و اگر با فرنگی معاشرت کرد، فرنگی می شود و اگر با یهودی معاشرت کرد، یهودی می شود و اگر با مجوسی معاشرت کرد، مجوسی می شود و اگر با صاحبان یقین معاشرت کرد، مؤمن می شود و اگر با اصحاب شکوک و شبهات معاشرت کرد، مانند آنها می شود. باری المرء و مع من احد، یعنی مرد انسان با اون چیزی، مرد یعنی شخص، شخص با اون چیزی محشور میشه که دوستش داشته باشه. پس هر چیزی را که دوست بداری و دائم با آن نزدیک باشی، تا هم مثل آن میشوی، خصوص اگر انسانی باشد، خصوص اگر محبتی در میان باشد. لو احب رجل حجرا حشره الله معه. خب در اینجا بزرگوار علی الله مقامه اشاره میفرمان که همین بدنی که همین زندگی که ما داری، این بدن ما چند مرتبه داره، چند مقام داره، یک جماد داره، اخلاقی که این بدن داره، دمی که داره، صفرایی که داره، اینها جمادات این بدنه. یک نبات داره این بدن، هضمی که داره، دفعی که داره، جذبی که داره. یک حیوان داره این بدن، شهوتی که داره، غضبی که داره، دیدنی که داره، شنیدنی که داره. و یک انسان داره این بدن و هر چیزی در این آدم تأثیر میگذاره بر این مراتب ما. از صبح تا شب با هر چیزی سر کار داشته باشیم در ما تأثیر میگذاره. فرمود حتی رنگ ها، اگر مثلا یک شخصی همش با رنگ های خاکستری و سیاه پیوسته برخورد داشته باشه، سر و کار داشته باشه، افسرده میشه. رنگ های مثلا روشن، رنگ های قرمز، رنگ زرد، رنگ سبز انسان را به فرح میاره، به هیجان میاره. فرمود حتی با تناسب بین رنگ ها، با تناسب بین اشیا، با تناسب بین لباس، با تناسب بین چهره، اعضای چهره، یک شخصی اعضای چهره با هم تناسب بیشتری داره، چهره نیکو داره، انسان را خلاصه به حب سرور میاره، به فرح میاره. یک کسی تناسب چهره کمتری داره، انسان را به حوز میاره. چقدر عجیب و غریبه. میفرماد که با هر شخصی که معاشرت میکنیم، میفرماد هرچه به انسانیت نزدیک باشه اثر بیشتر میشه. اگر با یک انسان همنشینی بکنیم، تا شخصی که با یک حیوان سر و کار داره، اثری که انسان در آدم میگذاره از یک حیوان بیشتره. باز اثری که حیوان در آدم میگذاره از یک گیاه بیشتره. اثری که یک گیاه در آدم میگذاره از یک جماد بیشتره. بعد آخرش هم در خلال این دلیل ها و برهان ها هنوز به مبحث اخلاقی نرسیدیم. درس اخلاق هم فرمود بزرگوار. فرمان ببین با که معاشرت میکنی. یک بخش از زندگانی امروز ما صرف مثلا دیدن فیلم تلویزیونه. داری با این معاشرت میکنی، ناخودآگاه در ما اثر میکنه، داره به ما القا میکنه یک فرهنگی را، یک برنامه را. با همین اشخاصی که همش نگاه میکنیم در ما اثر میگذاره، ما را به حوز میاره، ما را به فرح میاره، در ذهن ما همش داره تأثیر میگذاره. پس این بزرگوار علی الله مقامه اینجا نتیجه بحثشون چیه؟ نتیجه بحث اینه که انسانی که در اینجا آفریده شده برای چه آفریده شده؟ که اوقات فراغتش را پر کنه، که هر چیزی درش اثر بگذاره، بشه بازارش را یه شلوغ بازاری باشه یا یک برنامه خاصی داره. باید اثر مخصوصی بگیره، از بعضی اثرها دوری کنه. فرمود ما جاهل به منافع و مزاری، ما حتی قضای مناسبمون را نمیدانیم، چه برسه به بالاترش. انسانی که جاهل صرفه باید یاد بگیره چه اثری برای او منفعت داره، چه اثری برای او مضرت داره. چه بسا آثاری که حیوانیت ما از این اثر خوشش بیاد برای انسانیت ما مضر باشه، مثل موسیقی، مثل آهنگ. موسیقی حیوانیت ما را به هیجان میاره، ولی این برای انسانیت ما مضره. مستی ممکنه حیوانیت را به هیجان بیاره، برای انسانیت مضره. یک زندگی هم، یک عمر هم بیشتر نداریم، یک بار هم بیشتر متولد نمیشیم، آخرش هم یک دوره معدود و معین داریم، محدود از دنیا میریم، یک بار بیشتر این خلاصه فرصت را نداریم. پس آثار متعدد و بیشماری که اشیا در انسان میگذارن، انسان ها، حیوان ها، جماد ها، باید بریم یاد بگیریم چه اثری برای ما. گفتیم که ما برای اینجا خلق نشدیم، این مسلم شد. چه اثری برای جهان بعد ما مناسبه، چه اثری مناسبه. پس طمع خام نکن که بخوای با فرنگی و یهودی و نصارا و منافقین و جهاد و اهل معاصی و شکوک و شبهات معاشر باشی، با رفاقت و دوستی و مؤمنان را از خود دور کنی و به اعتناب آنها نکنی، ما از ذلك مؤمن باش. این تمعیز خام و آرزویست بیمعنا و انقریب است که میل هم نخواهی کرد که مؤمن باشی و هیچ دوایی و دعای چاره تو را نخواهد کرد مگر آنکه از آنها ببری و با مؤمنی معاشرت کنی و فضل خداوند شامل حال تو بشود و نجات یابی. و فضل خدا همان مؤمن صاحب یقین است، نه چیزی دیگر. در خانه اگر کسی است این حرف بس است و معاشرت آنقدر مؤثر است که سالمان مانند شتر با سکینه و وقار می شود و قاتلچی مثل قاتل چموش و نانجیب می شود و چاروادار مثل الاغ خر می شود و آتشکار و آهنگران و مسگران قذوب و مغنیان این چاکنها حلیم می شود سبود می شود. باری در تأثیر اشیا و نفع و ضرر آنها هیچ عاقلی شک ندارد. پس چون متذکر این مطلب شدی در برهان آینده قدری فکر کن تا هدایت یابی انشاءالله تعالی. پس زندگی که یک عمر با غفلت داره سپری میشه، اوقاتی که هر لحظهش یک فرصت داریم این را اوقات فراغت مدادبار امروزی ها این اصطلاح کوسه ریشبهنه، اوقات فراغت را سپری میکنه. کدام فراغتی؟ فراغت یعنی خالی، یعنی آسایش، یعنی بیکاری. کدام بیکاری؟ داره لحظه لحظش را هدر میده، به باد میده. خدایی که ما را خلق کرده با این خلقت عجیب و غریب، این فرصتی که داره، بزرگوار الله مقام ما را به فکر انداخت که انشاءالله تأثیر اشیا را بیشتر مراقب باشیم. زندگی که در اینجا داریم، فکرمون را، طرز فکرمون را، زندگیمون را خودمون تعیین کنیم که چطور باشه، نه دیگران برای ما تعیین کنن، نه دیگران برای ما برنامه بدن. خود ما باید بفهمیم چه فکر بکنیم، چه خوبه چه بده. ما باید این را برای خودمون القا کنیم، نه دیگران به ما القا بکنن. انشاءالله برهان آینده را در جلسه آینده می خوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.